بسم الله الرحمن الرحیم. قدیر از لحاظ تاریخی یه مفهوم ماضی و یه پدیده سپری شده است، تمام شده رفته، هزار و اندی سال پیش. ممکنه کسی بگه حالا به ما چه که هزار سال پیش چه اتفاقی افتاده یا نیفتاده، هی هر سال هی میگید، به ما چه ارتباطی داره الان؟ چون این کسی فقط به بعد تاریخی قدیر و بعد تاریخی عاشورا توجه داره و التفات نداره که قدیر فقط تاریخ نیست که گذشته باشه، یه اتفاقی افتاده و تمام شده، بلکه در این حال کلام هم هست، انسان شناسی هم هست، اقتصاد هم هست، سیاست هم هست، فرهنگ هم هست، حقوق، اخلاق. قدیر قصه انسانه و رهایی انسانه، بنابراین اینا کهنه نمیشه، تکراری نیست هیچ وقت، ولی ما هر سال به یاد این روزها جشن میگیریم، ولی اینا کهنه نمیشن، برای که اینا همیشه قصه همون روز ما هستن، همیشه مشکل ما هر سال و هر روز دوباره هموناست. ما هنوز همون مشکلاتو داریم، بشریت هنوز مشکلش همون مشکلاتی است که هزار سال پیش قدیر و عاشورا خواستن او گره ها رو باز کنن و او مشکلاتو حل کنن. مشکل هنوز هموناست، گره های کور بشریت هنوز هموناست. بنابراین این مفاهیم هر سال تازه است، هر سال وقتی از مبعث، از قدیر، از عاشورا حرف میزنیم داریم حرف تازه میزنیم. قدیر در تداوم مبعث، قدیر برای احیاء عدالت، عقلانیت و معنویت در کنار هم و با هم، نه بدون هم و نه در برابر هم، برای این آمده و برای و تجلیل از انسانیت انسانه. بعد تاریخیش هم البته مهمه، برای که برای ما مهمه اون روز چه اتفاقی افتاد. در مورد قدیر بعد تاریخیش هم، بعد تاریخیش حتما مهمه و البته از مسلمات فریقین هم هست، یعنی روی این قضیه متاسفانه کم بحث میشه و کم کار میشه که مسئله قدیر یک متواتر اسلامی است، یک زن شیعی نیست. و من یه وقتی نگاه میکردم حدود 360 دانشمند و علماء بزرگ اهل سنت، صدها تن از مشاهیر برادران اهل سنت، حدیث قدیر رو ذکر کردن در منابع خودشون و در کتابهای معتبر خودشون. ابن حجر رو که دوستان میدونن نگاهش کلن به شیعه و به علی ابن ابی طالب و به شیعه چی هستن، چه نگاهی ایشون، در کتاب از سوائق المحرقه که چاپ مصر همه هست، با وجود دیگه نگاه ایشون به مسئله، نگاه تقریبا شناخته شده ایست برای دوستان، تصریح میکنه که مسئله قدیر از ده ها طریق معتبر و مستقل ذکر شده و سندش میرسه به بیش از 110 صحابی از اصحاب بزرگ و درجه یک پیغمبر اکرم که مورد احترام شیعه و سنی هستن. حدود 30 تا از علماء درجه یک اهل سنت درباره اسناد حدیث قدیر کتاب‌های مستقل نوشتن. ابو جعفر طبری که مورخ ایرانی اهل سنت هست، ایشون در کتابش، ایشون فقط 2 جلد کتاب نوشته در باب اسناد حدیث قدیر. حالا دوستان دیگه غالبا القدیر رو، مرحوم علامه امینی رو دیدن، رجوع میکنن که ببینن که صدها و هزاران شاهد از خود برادران اهل سنت در این مورد ذکر شده. اما اینکه چرا این مسئله که اینقدر قطعی است، اینقدر روشن بوده، چرا انکار میشه و فراموش شد، قطعا دلائل سندی یا کلامی یا تاریخی نداشته، مشکل سندی نداشته، دلیل نداشته، بیشتر علت داشته، علتهای سیاسی و اجتماعی داشته که حالا من نمیخوام وارد این قضیه بشم، چون اصلا معتقدیم که از قدیر دو جور میشه تعبیر کرد، یک تعبیر تفرق افکنانه برای ایجاد و تشدید اختلاف بحث شیعه و سنی و اینها، که این یه خیانت امروز و هر روز یه خیانته. و به شما عرض بکنم من یه وقتی مرور کردم اقلن 10-12 نص صریح از خود حضرت امیر دیدم در این باب که وقت خود ایشون هیزم به آتش نریخته برای تفرقه، به طریق اولا کسانی که خودشون رو شیعه علی و منتسب به او میدونن باید رعایت بکنن حتما. قدیر ما به بعد اختلافیش نباید خیلی وارد بشیم. اون البته بحث علمایی است، توی حریم‌های خاص علمایی توی بین علما باید بحث بشه و ما با حاضرین با همه بحث کنیم، باید مناظره کنیم، بحث کنیم. اما کشوندن این بحث به توی توده‌های مردم برای تبدیل این مسئله به یک عامل اختلاف در این دورانی که به خصوص امت اسلام به وحدت احتیاج داره، خود ایشون که صاحب اصل ولایت، ببینید در این مورد چی گفتن دیگه، ما کاسه داکتر از آش نباید بشیم. البته ما معتقدیم که اگر غدیر را حذف بکنی صدمه به خود نبوت و خاتمیت میخوره، صدمه به قرآن خورده. اما در این حال نحوه ورود به بحثی این تعبیری که حضرت امیر دارن که بارها اختلافاتی که میدیدن بین امت، میفرمودن انتم اخوانون علی دین الله، یا میفرمودن که اما دین یجمعکم، شما برادران هم هستید در زیر سایه دین خدا، آیا دینی نیست که شما رو دور هم جمع بکنه، آیا اصول مشترکی نداریم ما که دور هم جمع بشیم؟ این تعبیر که ایشون فرمودن ما فرق بینکم الا خبص الثرائر و سوء الذمائر، علت تفرقه و درگیری های داخلی امت اسلام مسائل کلامی و فقهی و نظری و سندی و اینا نیست، مسئله اصلی مشکل خباثت بعضی آدم هاست، مسئله پلشتی و پلیدی بعضی هاست که میخوان تفرقه بندازن و درگیری ایجاد کنن بین مسلمین. و روابطتون مسلمان ها با هم دیگه چرا قطع شده؟ نه خیراندیشی برای هم میکنید، نه کمک میکنید به هم، نه فداکاری میکنید، نه حتی به دیدار هم میرید. این تعبیری که بین شماها توازر، یعنی بار هم دیگر رو از روی دوش هم بردارید، تناسخ، تبازل، تواد، محبت به هم دیگه داشته باشید مسلمین و خیر همدیگر رو بخواید، برای همدیگه فداکاری کنید، از جانتون از مالتون بذل کنید، به اسمی که من فلان فرقه فقیهم تو فلان فرقه کلامی، به یه اسم با هم درگیر نشین. اینا عبارات سریع خود حضرت امیره. یه عبارت ایشون دارن فرمودن که لیس رجل احرس علی جماعت امت محمد صلوات الله علیه و آله لیس رجل احرس علی جماعت امت محمد و الفتها منی، هیچ کس از من نگرانتر و حریستر نیست بر وحدت امت پیغمبر و اینکه اینا با هم دیگه الفت داشته باشن. به بهانه های مختلف به اسم شیعه سنی نمیدونم چی تو فلون، از کدام قومیتی، تو از کدام نژادی، تو از کدام جنسیتی، تو از کدام طبقه، به اسمای مختلف هی به جانم نمود، هیچ کس به اندازه من نگران این مسئله وحدت امت اسلامی نیست و ابتغی بذالک حسن الثواب، و من برای پاداش الهی تو این مسئله اصلاح ایستادم و مقاومت میکنم. میفرمود که الخلاف یهدم الرأی، این اختلاف ها و لجبازی ها قدرت تفکر رو سلب میکنه و ویرانگر اندیشه است. این قدرت تفکر از مسلمان ها میگیره، این لجبازی ها و اختلاف ها و سوء زن ها به هم دیگه. میفرمود در تبیین دین خدا و حکم خدا این همه اختلاف چرا؟ علتش اینه که یحکم فیها به رأی، هر کسی میاد به رأی خودش یه چیزی میگه، به دین و به خدا نسبت میده، یکی میاد یه نظریه فتوا میده، اون یکی میاد ضد اون میگه، بعد میرن پیش نفر سوم که اون داوری کنه، اون میگه هر دوتون باطلین، خودش یه چیز سومی باز میگه. این از تعمیر صریحا تو نهج البلاغه تعبیر آوردن، فرمودن که آیا خداوند شما رو امر کرده به اختلاف؟ یک کتاب، یک متن، یک رسول، یک خدا، یک دین، این اختلاف ها و این تضاد ها و این درگیری ها چیست؟ آیا دین خدا ناقص و مبهمه؟ خدا دین ناقصی فرستاده؟ مشکل تو دین خداست که شما اینقدر اختلاف میکنید، یا میخواید کاملش کنید، شما شریک خدا میخواید بشید، یا اینکه خدا دین کامل رو فرستاده، پیغمبرش درست وظیفه‌شو انجام نداده و دین رو درست به ماها منتقل نکرده، کدومشه؟ مگر قرآن نمیگه همه چیز در قرآن بیان شده و تبیین شده و تناقضی در قرآن نیست و رجوع به اهل بیت رو هم تازه ما باز به استناد قرآن میگیم؟ اینا بنابراین من عرض کردم به بخ به بعد اختلافی احیانا مسائلی از قبیل قدیر نمیخوایم و نباید بپردازیم. نمیخوایم امروز در باب اسناد تاریخی قدیر بحث کنیم، در باب ملزومات کلامی قدیر، ارتباطش با نبوت، با خاتمیت پیغمبر، یا اسناد قرآنی قدیر. موضوع بحث ما قدیر به عنوان یک سرمشق برای بشر امروز، یعنی با یک کارکرد فراتاریخی است. قدیر از جمله و به ویژه تابلوی جهانی هستند برای یک فلسفه سیاسی، پروژه است برای اصلاح و مدیریت قدرت، قدرت دنیوی. یعنی اولین معنای سیاسی فلسفی این پروژه اینه که قدرت از لحاظ منشأ و از لحاظ هدف اگر الهی نیست پس شیطانیست. حکومت ها، قدرت ها و سیاست اگر الهی نیست پس شیطانیست و امکان سومی وجود نداره. آمدن همین دوراهی رو اعلام بکنم که آقا اگر ولایت خدا رو نپذیریم شما تن دارید به ولایت شیطان. حکومت ها و حاکمان خدایان کوچک نیستند، خدایان بشری و حق خدایی ندارند. تنها حکومت های مشروع هم که در جهت بندگی بکوشند و فقط در صورتی مشروعیت دارند، یعنی حق حاکمیت، مشروعیت یعنی حق حاکمیت تو حوزه سیاسی، تنها در صورتی مشروعیت یعنی حقانیت و حق حاکمیت دارن که طبق برنامه خداوند حکومت کنن. هیچ حق حاکمیتی وجود ندارد و ما به رسمیت نمیشناسیم در برابر حاکمیت الله و یا خارج از این حق و این حاکمیت و این حق اصلی که مادر همه حقوقه، حق الله. وقت اینجا و دقیقا همینجاست که باید پرسید و پرسیدند که مگه خداوند برای حکومت‌ها برنامه‌ای داده که لازم الاجراست؟ و اتفاقا نزاع موافقان و مخالفین، موافقان و مخالفان مشروعیت الهی و حق حاکمیت دینی و سر پاسخ به همین سوال دقیقا شروع شده. چون شما بگم قدیر ابعاد و عاشورا، اینا ابعاد کلامی، اخلاقی، فلسفی و تاریخی همه چی دارن، اما هیچ کدوم از این ابعاد به اندازه بعد سیاسی دشمن تراشی نمی کنه. یعنی اگر همه، اگر قدیر و عاشورا همه ادعاهاشون سر جاشون بود ولی مدعی مسئله حکومت نمی شدن، اصلا نه عاشورای اتفاق می افتاد نه قدیر کتمان می شد. مسئله اصلی این بود که تو دکترین قدیر و عاشورا منتوی بود اعتراض به همه حکومت ها و حاکمیت ها در دنیا که برخلاف برنامه الهی و برخلاف عدالت حکومت بکنم. دعوا سر این بود و الا سر نماز و روزه و حج و اینا که اینا همه خیلی مهمه، اختلاف سر اینا نبود، نه در عاشورا نه در قدیر. در قدیر اختلاف سر، دعوا سر نماز و روزه و حج نبود، همه قبول داشتن. دعوا سر این بود که آقا چگونه باید حکومت کرد، حق حاکمیت از کجا میاد و حاکمیت چجوری باید اعمال بشود. این بود دعوا. کسانی که نگاه دینی دارن به سیاست به چند تا اصل در باب مشروعیت سیاسی معتقدن که اینا مفاهیم قدیری هستن. یک، اینا چند اصل که در واقع پیام سیاسی قدیر هست. یک، مشروعیت سیاسی به مفهوم حق حاکمیت نباید از مشروعیت دینی تفکیک بشود، به مفهوم مشروعیت دینی به مفهوم جواز و حقانیت. چون بعضی میگن آقا این مشروعیتی که تو علوم سیاسی ربطی به اون مشروعیتی که شما تو دین و شرع و اینا میگه نداره، اون مشروعیت دینی به معنی حلال و حرام و جائز و ممنوع و ایناست، بحث حقانیت، صحت و حقانیت. این مشروعیتی که تو علوم سیاسی ما میگیم به معنی حق حاکمیت، اینا به هم ربطی نداره. اتفاقا اینا به هم ربط داره، مثلا تمام دعوای ما سر همینه که این دوتا، یعنی تعریف سیاسی مشروعیت با تعریف دینی مشروعیت، اتفاقا اینا بنده مربوطن. اصلا دعوای کسانی که طرفدار حق حاکمیت الهی ان با کسایی که طرفدار حاکمیت سکولارن سر همینه دیگه، که آیا مشروعیت سیاسی ربطی به مشروعیت دینی دارد یا ندارد. اینا دو تا مفهوم جدا از همن، تفکیک باید کرد بین این دو تا مشروعیت یا نباید کرد؟ قدیر میگه که نباید تفکیک کرد این دو تا مشروعیت رو از هم. حق حاکمیت اصالتا مال خداست، دینی است، بشری و زمینی به این مفهومی که اونا میگن نیست. و اصلا پیام قدیر چی بود؟ پیام قدیر این بود که مشروعیت و نسب الهی رو روش تأکید میکرد. یعنی میگفت که آقا مسئله حاکمیت، حق حاکمیت رو نباید از مسئله تجویز الهی، از مسئله حکم الهی نمیتونیم تفکیش بکنیم. یعنی حکومت امر تماما امر بشری از لحاظ مشروعیت نیست، امر الهی است. چرا امر الهی است؟ برای که با حقوق مردم، با وظایف مردم، با دنیا و آخرت مردم، با سعادت و شقاوت مردم سر و کار داره. حکومت ها دخالت میکنن تو این چیزا دیگه، و خدا هم مسئوله در برابر سعادت و شقاوت مردم و انبیا رو فرستاده برای همین کار. بنابراین شما نمیتونید تکلیف حکومت ها رو جدا از انبیا تعیین بکنید. نمیتونید بگید انبیا رو دین رو بفرستید دنبال نخود سیاه، بگید آقا شما برید کارایی بکنید اینا، بعد خودتون تکلیف حکومت و قضاوت و حقوق و سیاست و اقتصاد و علم و اینا رو هر تو دلتون میخواد ببرید، هر تو دلتون میخواد بدوزید. اینا با سرنوشت مردم، با ابدیت مردم مربوطه و دین در این مورد بی‌تفاوت نیست و نمیتونه بی‌تفاوت باشه. اصل دوم اینه که قدرت و ثروت را نباید از اخلاق و شریعت تفکیک کرد. همونطور که در اصل اول گفتیم مشروعیت سیاسی را نباید از مشروعیت دینی تفکیک کرد، دومین پیام قدیر و عاشورا اینه که قدرت و ثروت را، سرنوشت قدرت و سرنوشت ثروت رو نباید از اخلاق و شریعت تفکیک کرد. یعنی زندگی مادی و عینی بشر رو نمیتونید از معنویت و از کمالاتش تفکیک و جدا بکنید. این معنیش معنویت زدائی از عرصه اقتصاد و سیاست، دین زدائی از عرصه سیاست، اقتصاد و معرفت. قدیر میگه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی باید داخل یک برنامه اخلاقی و معنوی مدیریت بشه. برای اینکه مسئله حکومت، مسئله قدرت، ثروت و معرفت تو جامعه تأثیر میذاره رو اخلاق، روی ایمان، روی معنویت، روی سرنوشت فردی، خانواده ها و سرنوشت اجتماعی. هر کی نفهمه اینو که دیگه واقعیات ابتدایی جامعه رو پیش روی چشمش نمیبینه و متوجه نمیشه. علم قدرت رو بهش میگن سیاست، علم ثروت رو بهش میگن اقتصاد. قدیم پیامشون اینه که علم قدرت که سیاست باشه و علم ثروت که اقتصاد باشه باید ارتباطشون با دین و با برنامه الهی، یعنی با شریعت، شفاف باشه و مستدل باشه، باید برقرار باشه. اگر کسی از سیاست دینی یا اقتصاد دینی، مثلا اقتصاد اخلاقی صحبت میکنن، معنیش اینه که اقتصاد و سیاست، یعنی قدرت و ثروت، باید به روش مشروع و اخلاقی و معنوی و در چارچوب همون پروژه‌ای که خدا و دین برای انسان تدارک دیده، در چارچوب همون پروژه مدیریت بشن. و این پروژه البته فراگیر، فقط سیاسی نیست، ولی یه بخشش هم سیاست. اصل سوم، پیام سوم قدیر اینه که الهی بودن مشروعیت و دینی بودن حق حاکمیت، یعنی سکولار نبودنش، تو فرهنگ قدیر هیچ منافاتی با مقوله نظارت مردم بر حکومت دینی، پاسخگو بودن حکومت دینی، حق اعتراض و انتقاد از حکومت دینی، حق سؤال از حکومت و حاکمان نداره، هیچ منافاتی با این نداره. دینی بودن یا شرعی بودن حکومت و ولایت هیچ منافاتی با عقل گرایی حکومت، علمی بودن مدیریت و برنامه های حاکمیت نداره. نه تنها منافات نداره، بلکه اصلا حکومت دینی درست تو تعریف ما حکومتی است که عاقلانه، علمی، عادلانه و مسئولانه حکومت کنه و در خدمت مردم و در میان مردم باشه. حکومت و مدیریت یا دینیه، یعنی مشروعیتش از خدا و دین و آسمان و این حرفا میگیره، این دیگه اگه اینه، این ربطی به مردم نداره، به حقوق مردم کار نداره، پاسخگو در برابر مردم در دنیا نیست، دقت میکنید، هیچ تأکید روی عقلانی بودن، علمی بودن، پاسخگو بودن، نظارت پذیر بودن، انتقاد پذیر بودن، اینا دیگه نمیشه. اگه دینیه مقدسه دیگه، ما امر مقدس هم چیه؟ ازش نمیشه انتقاد کرد، ازش نمیشه سوال کرد، بهش نمیشه اعتراض کرد. اگه حکومت، اگه مشروعیت و حق حاکمیت دینی شد، آسمانی شد، باب سوال و نقد و نظارت و باب عقلانیت و علم و اینا بسته میشه. بنابراین ما یا باید دین رو بخوایم یا عقلانیت و علم و نقد پذیری و مسئولیت و پیشرفت و رشد و این حرفا رو بخوایم. درسته؟ و اگر بخوام حکومت ها انسانی باشن، بشری باشن، مردمی باشن، علمی و پاسخگو باشن، باید سکولار باشن. این یه چیزیه که در تمام دنیا جا افتاده، در غرب و شرق توی دانشگاه همین رو آموزش میدن. قدیر آمده این معادله رو به هم بریزه. آمد گفت چی؟ پیام قدیر این بود که اتفاقا حکومتی که هیچ مشروعیت الهی و تجویز الهی نداره، اون نمیتونه دقیقا و صادقانه و صمیمانه خادم مردم باشه. حکومتی که مشروعیت دینی رو بپذیرد، تو این چارچوب عمل بکنه، این ملزم میشه به رعایت ضوابط دینی و الهی، یعنی ملزم میشه به عدالت، ملزم میشه به عقلانیت، ملزم میشه به معنویت. اگر نشد، اون حکومت دینی قلابیه. حق انتقاد از حاکمان اتفاقا یه حق دینیه. حق نظارت مردم بر حکومت یه حق دینیه، نه یه حق سکولار. حق و بلکه تکلیف امر به معروف نهی از منکر و نظارت بر حکومت یه حق دینی است. با مشروعیت الهی ناسازگار نیست، کاملا سازگار، اصلا جزئی از این مشروعیته، اصلا جزئی از این مشروعیته. علمی بودن حکومت، عقلانی رفتار کردن حکومت، صادق بودنش با مردم، مسئولیت پذیر بودنش، نقد پذیر بودنش، اینا همه جزئی از تعریف مشروعیت دینی و الهی است، نه اینکه منافات داشته باشه با اون. حاکمان دینی ملزمن شرعن به اینکه نقد پذیر باشن و پاسخگو باشن و در خدمت مردم باشن. هیچ منافاتی نداره این با مشروعیت الهی و آسمانی یا دینی. عقل‌گرایی حکومت دیدی تو بحثا میگن آقا بالاخره مدیریت یا باید عقلی و علمی باشه یا باید دینی باشه و فقهی باشه. یعنی چی؟ مثلا مدیریت دینی و مدیریت فقهی باید مدیریت عقلی و مدیریت علمی باشه. اگر عقلی و علمی نباشه که دینی هم نیست. علمی بودن مدیریت و برنامه حاکمیت، حرمت مردم، حقوق مادی و معنوی مردم، رشد مردم، کمال تکامل مردم، رفاه مردم، امنیت مردم، عزتشون، مالکیتشون، سلامت و بهداشت و فرهنگشون، همه اینا مهمه و اصالت داره تو حکومت دینی. منتها تفاوتش با حکومت لائک اینه که اینا پشت همه اینا، همه این اصول، هم تعریف دینی و هم استدلال دینی وجود داره و اهدافش فراتر از دنیاست، فقط تو دنیا محدود نمیشه، در چارچوب مبدأ و معاد دینی اینا صورت بندی میشه. ما دعوای فرم و محتوا، دعوای روش و ارزش، تضاد نمیدونم عقل و شرع در حوزه حکومت و سیاست، تضاد جمهوریت و اسلامیت، تضاد انتصاب و انتخاب، تضاد کشف و جعل، تضاد الهی بودن یا مردمی بودن، یه همچین تضاد تو مسئله حق حاکمیت و مشروعیت، یه تضاد اسلامی و شیعی و قدیری نیست. اینا مربوط به ما نیست، برای که تو فرهنگ قدیر همه این مفاهیم در طول هم تعریف شدن، نه در عرض هم که با هم دیگه تعارض داشته باشن. دو چیزی که با هم تعارض دارن در عرض هم باید باشن تا با هم تعارض پیدا کنن. اینا در عرض هم نیستن، تعارضی بنابراین بین اینها نیست تو تعریف ما، بلکه تعاون هست و تداوم، یعنی بین، یعنی فرم و روش و جمهوریت، انتخاب، جعل، قرارداد، همه اینا معتبرن، منتها نه در برابر شرع و عقل، بلکه در طول شرع و عقل، در چارچوب شرع و عقل و در تداوم محتوا و ارزش‌های اسلامی و نسب و تجویز الهی. بنابراین رابطه بین اینا با همدیگه رابطه تعاون و تداوم است، نه رابطه تعارض و تناقض. بین حق الله و حق الناس در فرهنگ قدیر تضادی نیست. خب بنابراین ملازمت و چسبندگی که بین بسیاری از مفاهیم در دنیای غیر اسلامی بوده و هست، مثلا بین دین با نفی عقلانیت، نفی علم، نفی تجربه، نفی تحول و پیشرفت، نفی نقد پذیری، این چسبندگی و ملازمت و یا بعضی تضادهای سوری که بین بعضی مفاهیم در دنیا تصور شده و میشه الان در غرب و شرق، اینا تو فرهنگ قرآنی و فرهنگ قدیر و فرهنگ عاشورا وجود نداره. این تضادها و به راحتی و به دقت طراحی شده و حل شده، هم جانب عقل و وحی رعایت میشه، هم در طول او جانب قرارداد و انتخاب آزاد مردم، استقلال مردم، شعور انسانی، عقل و مدیریت علمی، مشورت، نقد پذیری، انتقاد پذیری، پاسخگویی و حضور و نظارت عمومی. اینا هیچ منافاتی با اسلامیت یک نظام و با دینی بودن حق حاکمیت و با الهی بودن مشروعیت نداره. حالا چند تا حدیث که عرض کردم ببینید، بعضیا سراغ بعضی از احادیث میرن، بعضی سراغ بعضی دیگه میرن، بعد هر کدوم یه چیزی رو نسبت میدن به ائمه سلام الله علیه. ما باید هر دو دسته احادیثی که از این بزرگان نقل شده هر دو رو با هم ببینیم، کنار هم دیگه بگذاریم، یه تحلیل فنی و علمی بکنیم، ببینیم اون معناش چی بوده، این معناش چیه، چرا اون حرفو زدن، چرا این حرف. من بعضی چند تا حدیث اینجا یادداشت کردم، بعضیا بین اینا تضاد دیدن. من حالا با این توضیح خواستم اشاره بکنم که هیچ تضاد بین اینها وجود نداره، باید درست اینا رو تحلیل کنی، هر عبارتی مربوط به کجاست، جاش کجاست و به چه چیزی اشاره داره. از طرفی حضرت امیر برای افکار عمومی و قضاوت مردم اونقدر احترام و اهمیت قائلن که میگن که الناس ينظرون من امورک، که حالا بعد ادامه داره، و یک بجای و یقولون فیک مثلا چه و چه، یعنی تو زیر نظر مردمی، مواظب باش، حکومت دینی، حاکمان اسلامی زیر نظر و زیر چشم مردم دارن حکومت میکنن، به افکار عمومی، به نظارت مردم، به داوری مردم حواستون باشه، نگید مردم هرچی میخوان بگن بگن. بعد این تعبیر رو میفرماد که انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده. خیلی تعبیر عجیبیه، میگه که اصلا شما اگه میخوای آدمای صالح رو بشناسی، ببین مردم راجع به اینا چی میگن، یعنی قضاوت مردم رو نوعی حکایت از قضاوت خداوند در مورد اونا میدونه. میگه خداوند جاری میکند بر زبان مردم که راجع به آدما، توده مردم ها، توده بیمرض و بیغرض مردم داوری میکنن که آقا فلانی اینا مسئولای خوبیه، این مسئول بدیه، این درسته، این نادرسته. یعنی به این معنا رضایت عامه مردم رو با رضایت خداوند گره میزنه. یا مثلا به خوارج میگه که خوارج با ایشون طرف شده بودن، خب بعد تکفیر میکردن. نه، امام فرمود که حالا گیرم شما منو خطا کار میدونید، آیا کل مردم رو، کل امت پیغمبر رو هم در مورد شما خطا میکنن؟ همه رو دارید نسبت به خطا میدید، همه مردم احمقن، شما فقط درست میفهمید. فان ابیتم الا ان تزعموا انی اخطأت و ذللت، شما اگر فکر میکنید که اصرار دارید که حالا من خطا کردم، من منحرف شدم، چرا به همه مردم نسبت گمراهی میدید، فقط شما درست میگید؟ و تأخذونهم به خطعی و تکفرونهم به ذنوبی، به خاطر گناه من همه رو دارید تکفیر میکنید، به خاطر به قول شما خطای من همه مردم رو مؤاخذه میکنید. ببین این نوع، یعنی چرا به همه به مردم حمله میکنید؟ این نوع مردم گرایی و دفاع از مردم و حیثیت مردم، یا این تعبیر که ایشون فرمود که با من چنانچه با شاهان سخن میگویید سخن مگویید، به من مشورت عادلانه بدید، با من محافظه کار نباشید، حرف حق رو با صدای بلند به من بگید، انتقاد کنید، سوال کنید، توضیح بخواید، من از تملق شنیدن متنفرم. خب امام معصوم منصوب الهی، دیگه حکومت علی صلوات الله علیه، اگه ما یه حکومت انتصابی با مشروعیت الهی داشته باشیم، حکومت علی است که در غدیر حکم خداوند رو پیغمبر اعلام کرد. در این حالشون اینجوری حرف میزنه، میفرماد که، یا به مالک میگه که مالک اگه مردم دیدی راجب تو، راجب مدیریت ها ابهام و سوالی دارن، سوء ظن دارن، حتما به مردم توضیح بدید، عذرتون رو به مردم بگید، از مردم عذرخواهی کنید، اسهر لهم به عذرک، شفاف به مردم توضیح بدید، نگید مردم هر چی دلشون میخواد فکر کنن، برای ما اهمیتی نداره. افکار عمومی خیلی مهمه، از تعمیر دستور میده به حکومت دینی، حتما به حواست باشه مردم دارن راجع به تو چجوری قضاوت میکنن، پاسخگو باش، عذرخواهی بکن، توضیح بده، عذرتو به مردم بگو، با مردم صادق باش، شفاف باش. یا یه جایی که خب حکومت دینی میگه وعده‌ای که به مردم دادی، شعارهایی که به مردم میدی، پاش باید وایستی. یه جا تعبیرشون اینه، فرمودن رمتی به ما اقول و رهینتون و انا بهی زعیم، گردن من در گروه شعارهایی که دادم، من اینجور نبود یه حرفایی بزنم هم تو که یه حرفا رو زده باشم. فرمود ذمه من رهینه و گروگان شعارهایی که میدم و حرفایی که میزنم و انا بهی زعیم، خودم ضامن اجرای شعارها و وعده‌هام، خودم جلو میفتم تو میدون و عمل میکنم. اینجوری نیست که به مردم یه چیزی بگیم و بریم، مردم محترمن. از این طرف شما به این تعابیر از حضرت امیر ما داریم، ولی تعابیر زیاده که اصلا ایشون خودش فرمود وقتی مردم به من هجوم آوردن برای بیعت که حسن و حسین زیر دست و پای مردم داشتن له میشدن، لباسهای من از دو طرف پاره شد، ردای من پاره شد و بچه‌ها زیر دست و پاها داشتن خفه می‌شدن، پیرمردهایی که با عصا را می‌رفتن یادشون رفت عصاهاشون رو انداخته بودن می‌دویدن طرف من، یادشون رفت که عصا دارن و حجاب از سر دختران افتاده بود، اینقدر جمعیت با ولع آمد طرف من که حجاب از سرشون افتاده، می‌آمدن جلو با من بیعت کنن. اینا تو نهج البلاغه هست، میگه مردم آمدن با من بیعت کردن، من هیچ کسو مجبور به بیعت نکردم، خودتون آمدید با من بیعت کردید و من مشروط پذیرفتم. خب از این طرف اینو میگه ایشون که دیگه من دیگه میفرماد دیگه من عذری نداشتم که نپذیرم، شما با من بیعت کردید نه به زور و نه به فریب. اما از اون طرف هیچ جا حضرت امیر مسئله حق حاکمیت و مشروعیت رو گره نزد با اقبال و ادبارهای اجتماعی و حتی در دورانی که مردم بهش اقبال نکرده بودن، یعنی در دوران قبل از بیعت که همیشه حضرت با تلخی از اون دوران یاد میکنن، صریحا بارها و بارها از سخن از حق حاکمیت خودشون به زبان آوردن، ولو گرچه بایشون هم بیعت نشده بود، میگفتن حق حاکمیت با منه و اگر نمیترسیدم اصل اسلام و حکومت اسلامی به خطر بیفته و تازه مسلمان ها مرتد بشن و فروپاشی بشه اسلام، من سکوت نمی کردم، همین مقدارم که سکوت کردم سکوت نمی کردم و اقدام هم حتی ایشون کرد، بعد منصرف شد با تو نهج البلاغه است که ایشون فرمود دیدم اگر بر حق حاکمیت خود بیش از این پافشاری بکنم، اصل اسلام که دین جدیده و تازه مسلمان ها در خطر جنگ داخلی و فروپاشی قرار می گیرن، من به خاطر مصلحت اسلام سکوت کردم و سکوت میکنم و دعوت به وحدت میکنم. نگفت که چون به من اقبال نشد دیگه من حق حاکمیت نداشتم، مشروعیت نداشتم، نه، فقط میگه من حق حاکمیت داشتم، مردم کوتاهی کردن، تقصیر کردم، باید بیعت میکردن، کوتاهی کردم، من حق حاکمیت داشتم ولی وظیفه نداشتم حکومت کنم، وظیفه نداشتم چون شرایط آماده نبود، ولی حالا که خود مردم رجوع کردن و به این حق اعتراف دارن میکنن، حالا وظیفه هم برای من پیدا شد، مشروعیت بود، حالا وظیفه هم آمد، دیگه من عذری ندارم. این تعبیر که اگر خب ایشون اونقدر احترام به مردم میذاره تو صحبتاش، از این طرف میفرماد که من منتظر تایید دیگران برای مسئله حاکمیت نیستم، به مردم میگن مردم من و ما اهل بیت معیار حقیم، ما معیار حقیم، کانون مشروعیت مایی، منشأ مشروعیت مایی، ما اصلیم، بقیه فرعه، ما قرآنیم. شنو میگه؟ طبیعی میگه من قرآنم، قرآنو من میفهمم، من میگم، من میدونم چیه، قرآنو کاغذا نیست فقط. اگر ما حذف شدیم، اگر ولایت ما نادیده گرفته شد، عبادتتون، نمازتون، حجتون هم جوهر خودش رو و روح الهی خودش رو از دست خواهد داد. اینا مگه تعبیر حضرت امیر و اهل بیت نیست؟ خب شما از اون طرف اون قطعه مردم گرایی، مردم سالاری، احترام به مردم که تعبیر حضرت امیر راجع به مردم دارن، که همین الان در هیچ حکومت دموکراسی ظاهرا مردم سالار در دنیا اونقدر تجلیل از مردم و احترام به مردم و حساسیت راجع به حقوق مردم و انتخاب مردم و رأی مردم نیست واقعا. ده ها جمله فوق العاده و استثنایی ده، ولی در این حال اینا هم هست، برای که تفکیک باید بشه دو تا مسئله از هم. ایشون فرمود الاستبداد علینا بهذا المقام و نحن الاعلون کانت اثرتا شحت علیها نفوس و قوم. یه استبداد ورزیده شد علیه ما سر در این قضیه، در حالی که ما نحن الاعلون، ما برتر بودیم، ما برتر بودیم، حتی حاکمیت الهی با ماست و خداوند داوری خواهد کرد. ما پس مردمگرا بود اما عوام زده نبود، عوام فریب هم نبود. فرهنگ قدیر یعنی ما مردمی باید باشیم اما عوام زده و عوام فریب نباید بود. و خود حضرت امیر در این حال که میگه در توده مردم باشید، در دل مردم باشید، با مردم باشید، خادم مردم باشید، خود ایشون در این حال اینم میگن، بفرماد که همه جا دنبال توده راه نباید افتاد، از خلوتی راه حق وحشت نکنید. چندین جا در همین نهج البلاغه هست حضرت امیر مردم رو نفرین کرده، نفرین میکنه سریع. هم یه جا میگه از شما خسته شدم، شما هم از من خسته شدید، از خدا میخوام هر دومون از دست هم خلاص شید. کی باشه من از دست شما راحت شم، شما هم از دست من راحت شید، هر دو خسته شدید. هم میفرماد که باز میگن که بدون خواست، در این حال هم ایشون میگن که بدون خواست مردم و بدون رضایت مردم من حکومت نمی کنم. اینم میگن هم ایشون میفرماد بدون خواست مردم و رضایت مردم من حکومت نمی کنم. بهش فرمود بایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، مردم با من بیعت کردند بدون این که مجبور باشن و بدون این که اکراهی یا کراهتی تو، با تمام شوق و تمام قلبشون با من بیعت کردن، بل طائعین مخیرین، کاملا مخیر و آزاد بودن و انتخاب و آزاد کردن آمدن با من بیعت کردن. هم میگه هیچ انسانی ولایت تامه نداره حتی بر خودش، یعنی ولایت خدا و پیغمبر و حق حاکمیت الهی از ولایت افراد بر خودشون بیشتره، درسته؟ النبی اولا به مردم هست من انفسه هم. یعنی ولایت خدا و ولایت پیغمبر بر مردم از ولایت خود فرد بر خودش بیشتره، چون مسئله حق حاکمیت و ولایت خداونده و رسولش. این ایده اسلامی است. در این حال معنیش نیستش که ما برای مردم و بدون خواست اونا هر تصمیم دلمون بخواد میگیریم، رضایت مردم، خواست مردم، تشخیصشون، موافقتشون، مخالفتشون هیچ اهمیتی نداره. نه، کاملا مهمه، کاملا مهمه. ولذا میگه تا شما مردم نخواستید و نیامدید حجت بر من تمام نشد، من معذور بودم دیگه، حالا من عذری ندارم، من الان وظیفه دارم خدمت کنم به شما. حق داشتم ولی وظیفه نداشتم. مشروعیت بود، حق حاکمیت بود، ولی امکان اعمال حاکمیت نبود، بنابراین من وظیفه نداشتم. نه اینکه حق حاکمیتی وجود نداشت الا اینکه بعد از اینکه شما خواستین. اینو نگفت، اما اینم نگفت که ما حق حاکمیت داریم بر شما، دندتون نرم، بخواد نخواد من میام به هر قیمتی و به هر روشی میخوام بر شما حکومت، میخوام تربیتتون کنم. اینم نیست، اینم نیست. مسئله حق حاکمیت و مشروعیت یه بحثه، در این حال مسئله رضایت مردم، رضایت خلق، آمادگیشون، بیعتشون، موافقتشون، همراهیشون، همکاریشون هم اونم مهمه. ولو تو مشروعیت دخالت نداشته باشه، در مشروعیت اصل حق حاکمیت، اما در مشروعیت اعمال حاکمیت دخالت داره. مشروع نیست بر مردمی که نه تو رو قبول دارن، نه میخوان، نه راضیان، بر اونا به زور اعمال حکومت بکنن. اگه اون مردم منحرفن، لیاقت حکومت تو رو ندارن، خیلی خوب، تو هم وظیفه نداری، چوبشو میخورن اون مردم در دنیا و آخرت. اونا از علی محروم میشن، علی که از علی بودن خودش محروم نمیشه که، اونا از علی داشتن محروم میشن. این مفاهیم باید با دقت از هم تفکیک بشه، مخلوط نشه. از یک طرف ایشون میگه که مبادا حاکمان بگن که ما حاکمی، ما رئیسی، من دستور میدم، مردم باید اطاعت کنن. فرمود این روش رو نکنه با مردم اینجوری حرف بزنن تو حکومت دینی، یا تو دلشون یه همچین مفاهیمی بیاد، به ذهنتون هم خطور بکنه. این طرز حرف زدن حاکم الهی و دینی با مردم نیست. لا تقولن انی مؤمر آمر و فاطاع، من دستور میدم باید اطاعت بشم، اینجوری اصلا حرف نزنید با مردم. در این حال ایشون یه جایی میگه مردم من از دست شما خسته شدم، چقدر دستور تعلیق شده یا تعطیل شده به شما بدم، از شما بیزارم، حوصله‌ام از شما به سر آمده، امیدوارم به زودی من و شما از دست هم خلاص بشیم. ببینید این عبارت‌های مختلف از حضرت است، روایت خیلی زیاده، من دیگه وقتونو نمیخوام بگیرم. حدود 40-50 تا حدیث من جا یادداشت کرده بودم در این مورد که ظاهرش هم بعضی از اینا با هم دیگه تضاد داره، اما در واقع هیچ تضادی نیست. اینا باید درست فهمیده بشه که درست کنار هم قرار بگیرن، ریشه یابی بشن، تحلیل فنی بشن، کدومشون به فلسفه سیاسی مربوطه، داره راجع به مسئله مشروعیت و حق حاکمیت صحبت می‌کنه، کدوم به مردم شناسی و جامعه شناسی سیاست مربوطه، کدومش به اخلاق مربوطه، کدوم داره راجع به تاکتیک سیاسی و استراتژی مبارزه و حکومت بحث میکنه، هر کدوم متعلقه به چه قلمرویه، تناقضی هم بینش نیست. ولی یه چیز مسلمه و این که قدیر به ما میگن که الهی بودن حکومت و دینی بودن مشروعیت، سکولار نبودن حتی حاکمیت، زمینی نبودنش و آسمانی بودنش یه اصل مسلمه توی این دکترین. و در این حال مسئله نقد حکومت دینی، نظارت بر حکومت، مردمگرایی حکومت، اصالت دادن به حقوق مردم، رضایت خلق، ضرورت انتقادپذیری، پاسخگویی حکومت دینی، بشری بودن حکومت دینی به مفهومی که کسانی که بر جامعه حکومت میکنن تو حکومت اون هم بشرن، اون هم خطا میکنن، نسبیان همه معصوم که نیستن. ضرورت علمی بودن مدیریت ها و عقلانی بودن حکومت، همه اینا پذیرفته شده است تو همون مشروعیت دینی الهی، هیچ منافاتی با اون نداره. این مسئله مهمیه. و حالا این بایدها که من عرض میکنم، این بایدها برای هر کدومش چندین حدیثه که دکترین قدیر میگه که حکومت دینی باید مردمی باشد، باید منطقی باشد، باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشد، باید رفتار علمی و عقلانی و محاسبه گرانه داشته باشد، باید اهل مشورت باشد، مشورت با مردم و مشورت با عقلا و متخصصین، باید حکومت دینی در میان مردم و در کنار مردم باشد، باید اهل سعه صدر باشد، زمانشناس باشه، متعادل باشه، خردگرا باشه، باسواد باشه، در این حال شجاع و قاطع و سازش ناپذیر باشه، پاک و عدالت خواه باشه. اصل چهارم اینه که در فرهنگ قدیر دینی بودن حکومت مطلقاً به معنای ترویج مقدس معابی و قشریگری و عوام فریبی هم نیست و نباید باشه. یعنی تا میگی آقا حکومت دینی، بگی آقا خب دیگه استفاده ابزاری از مذهب شروع شد، ترویج ریاکاری و تظاهر به مذهب توجیه پیدا میکنه. حکومت دینی در فرهنگ قدیر مبارزه شدید با ریاکاری، با مقدس معابی، با تظاهر و استفاده ابزاری از دینه. این ادعای سکولاریستی که اگه حکومت دینی باشه، ولایت شرعی و نمیدونم مشروعیت انتصاب الهی و اینها باشه، این باعث میشه که دین ابزار سرکوب مردم یا ابزار تحمیق و فریب مردم بشه، لااقل در حکومت غدیری معنا نداره. این ممکنه در حکومت‌های دینی از نوع مسیحی و غیر مسیحی و دنیا شرق و غرب اینا باشه و واقعا هم هست. ممکنه در جهان اسلام هم کسانی به نام دینی کار کرده باشن و بکنن بعد از اینم، اما واقعا در مکتب غدیر و در مکتب عاشورا دینی بودن حکومت به معنای مقدس معابی و استفاده ابزاری از دین برای سرکوب خلق، برای فریب خلق، اینا نیست. امثال ابو موسی اشعری ها و خوارج و که در اون دوران با حضرت امیر در افتادن و با غدیر در افتادن، اینا خب اصلا این تاکتیک دشمنان ایشون بود، این استفاده ابزاری از دین، ریاکاری، تظاهر به هر شود چیز، کاسه های داختر ازش، که حضرت ایجا می فرماد که جهلن به مواقع الفتنه، از احمق ها بیشتر ضربه خوردیم تا از دشمنان. بنابراین اینم بخش آخر عرضم که این اصل چهارم هم بهش توجه داشته باشید. باب تظاهر و ریاکاری و سوء استفاده از دین و اینا باز میشه، استفاده ابزاری از دین و اینا، خرافه پروری و اینا باز میشه. نه، این توی فرهنگ قدیر اینجوری نیست. حساسیت شدیدی داریم، وجود داره علیه هم استبداد به نام دین، هم ارتجاع و عوام فریبی به نام دین. و اینا دو تا از اصولی هستند که از روش‌های حکومت قدیریه از تعمیر و حکومت اسلامی هستند. برای اینکه در تاریخ دوستان برادران و خواهران بدانید این رو، و تو جوامع خود ما و شما همه اتفاق افتاده در طول تاریخ، هم بزرگترین خدمات به بشریت به نام مذهب و از طریق مذهب صورت گرفته، هم بزرگترین خیانت‌ها و سوء استفاده‌ها و جنایت‌ها در طول تاریخ اونها هم به نام مذهب انجام شده. بزرگترین خدمات و بزرگترین صدمات در تاریخ به بشر و به توحید به نام مذهب و با ادبیات مذهبی صورت گرفته، همین الان هم میگیره. مذهب از دو طرف استفاده شده ازش. اما فرهنگ قدیر کاری کرد که نتونن مذهب اصیل رو که آمده بود و آمده برای رهایی بشر و برای خدمت به انسان، برای رشد و تکامل و آزادی و برخورداری مادی و معنوی بشریت در دنیا و آخرت، تبدیلش کنن به یه ابزاری برای عقب نگه داشتن بشر و برای تحقیر او و برای توجیه ظلم به انسان. به این دلایل عرض کردیم که قدیر اتفاق شخصی یا فرقه‌ای و یک مسئله سپری شده، یک قطعه‌ای از تاریخ مال تو آرشیو نیست، مسئله انسانی همیشگی و همه جایی و فراتاریخی، قدیر، جهاد علیه تفکیک دین از دولت، جهاد علیه مشروعیت های یا حاکمیت های سکولار، چه به اسم سلطنت چه به اسم مردم، و دفاع از مشروعیت دینی بود، در این حال دفاع از حقوق مردم، حق سؤال و نظارت و نقد حکومت و تقدیس حقوق مردم. قدیر دفاع از حکومت دینی و ولایت شرعی الهی است، در این حال مبارزه با ریاکاری و مقدس نمایی و مبارزه با استبداد و ارتجاع، به تعبیر قرآن رجعت به اعقاب، و مبارزه با عوام فریبی مذهبی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه لطف فرمودین، تحمل کردید، عذرخواهی میکنم جلسه طول کشید، متشکرم، صلوات است.